رفقا، سخنران بعدی ما رفیق دیبا علی خانی راجع به منصور حکمت و بیانیه حقوق زن. گمان نمی کنم کسی تو جنبش رهایی زن در ایران درگیر باشه و اسم دیبا علی خانی رو نشنیده باشه. دیبا یکی از سازماندهنده های اصلی تحرکات مربوط به دفاع از حق زن و برای رهایی زن در کردستان و گمان میکنم یکی از اعضای برجسته کل تحرکات حتی تو تهران بوده در سالهای گذشته. من دیبا رو از ایران میشناختم غیابی، از دور به عنوان یه اسم، منتها اولین باری که فرصت دیدار حضوری چند سال پیش اومد و رفیق دیبا برای یه سفری به خارج کشور اومده بود، به من گفت که شاملو منصور حکمت رو بهش معرفی کرده. شاملو در میان ما نیست که ازش تشکر کنیم، ولی باید از شاملو تشکر کنیم که رفیق دیبا رو به ما معرفی کرد. خواهش میکنم تشریف بیارن و اینجا سخنرانشون رو شروع کنیم.
با سلام و خسته نباشید و تشکر از مسئولین انجمن مارکس حکمت که این افتخار رو به من دادن، این فرصت رو به من دادن که گوشه بسیار کوچکی از دستاوردهای گرانبهای یک زندگی به راستی یک زندگی پربار زندگی منصور حکمت بیان بکنم. در اینجا سعی میکنم به تأثیری که منصور حکمت و مارکسیزمی که اون نمایندگیش میکرد بر چپ و کمونیسم و زاویه دید چپ نسبت به مسئله زن بپردازم. منصور حکمت در شرایطی پرچم کمونیسم کارگری رو برافراشت که چپ سنتی، چپ غالب در ایران بود و مسئله زن رو به آینده ها واگذار میکرد، مسئله زن رو مسئله فمینیست ها میدونست، مسئله زن رو مسئله سلطنت طلب ها میدونست و برحال پرداختن به مسئله زن و مشکلات و موزلات این قشر عظیم و ستمکش رو در جامعه عقب مونده مثل ایران رو واگذار کرده بود به ناکجابات ها. و حتی تا جایی که در انقلاب 57 همون چپ میتونست حجاب رو تحمل بکنه و به موازات افراطیون اسلامی که زن خوب فرمانبر پارسا رو تبلیغ میکرد به اون موازات حرکت میکرد، هیچ مرزی با اون اسلامیون نداشت و به شدت شرقی و مذهبی بود و هنوز هم بخش عظیمی از اون چپ هستش و بخشی که نجات پیدا کرده به یمن کمونیسم کارگری و ایده های منصور حکمت هستش که حرکت خودش رو از اون بستر رسمی و عقب مونده جدا کرده. و برای همیشه منصور حکمت و ایده های کمونیسم کارگری تونست که بخشی از چپ رو از اون اخلاقیات ارتجایی و قید و بندهای پوسیده مذهبی جدا بکنه. منصور حکمت نه فقط به صورت تئوری تأثیر بسیار بزرگی بر کمونیسم در جامعه ایران و باز کردن مسائل و مشکلات زنان داشت، بلکه به صورت عملی می‌بینیم جای پای اون حضور ایده های انسانی و بسیار مدرن رو. ما نموده دستاوردهای این نگرش رو در کردستان در مبارزه بر علیه بی‌حقوقی زنان می‌بینیم. منصور حکمت و میتونم بگم که تا جایی که من مطالعه کردم ایده حضور زنان و بیرون آوردنشون از پشت جبهه و تن دادن به کارهای حقیر در سطح ابتدایی در دورانی که حزب کمونیست ایران وجود داشت و دوره پیشمرگایتی ارتقا داد این سطح رو، یعنی الف میم کاف بود، ایده الف میم کاف بود که نظامیگری تقویت بخش حضور زنان در بخش نظامی و در تشکیلات سطح بالای سیاسی حضور زنان رو تقویت کرد و یکی از دستاوردهای الف میم کاف بود و مارکسیسمی که منصور حکمت نمایندگیش میکرد و خودش یکی از رهبران برجسته اون عرصه بود. این حضور ملموس، حضور ملموس یک نگرش مدرن رو در چپ ایران در این بخش از کمونیسم کارگری تا جایی می‌بینیم که زنانی که جونشون از بی‌حقوقی، ستم بر زن و مردسالاری و زن ستیزی به لب رسیده بود میتونستن پناه ببرن و یک مثل یک پایگاه روی پناه آوردن به کمله اون دوران و به صف پیشمرگان پیوستن رو یکی از راهکارهای نجات از اون فلاکت و بدبختی میدونستن. موضوع بحثی که من انتخاب کردم در ارتباط با منصور حکمت و بیانیه حقوق زن بود که خیلی برام جالب بود. بیانیه که در سال 1989 تصویب شد در پلنوم 13 حزب کمونیست کارگری ایران، و اون چیزی که ما اینجا مختصرم به پوینت های این برنامه اشاره میکنم، اون چیزی که خیلی جالب و نکته برجسته این بیانیه هستش اینه که مدرن ترین خواست و مطالبات رو، تابو شکن ترین مسائل زنان رو که چپ تا اون موقع به دلیل خجالت و به دلیل مسئله ندونستن این مشکلات زنان، به رسمیت نشناختنش، از اسم آوردن به طور واقعی و علنی درخواست و مطالباتش ازش سر باز زده بود، منصور حکمت این کار رو کرد و چپ تا اون موقع عاجز از پرداختن به این بخش از مسائل بود به بهانه پرداختن به ایده های ماکسیمالیستی و و. در این بیانیه چیزی که بهش بر میخوری و تا قبل از اون وجود نداره در مورد مسئله کار خانگیه، که به همین دلیل که کار خانگی مثل یک وظیفه بردوش زن گذاشته میشه، حتی زنانی که به سیستم پیشمرگایتی روی میارن دوباره کارهای آشپزخونه، کارهای ابتدایی و بیسیک رو بهشون واگذار میکنن، به دلیل اینکه کار خانگی تا اون موقع چپ رسمن علیهش وای نساده بود که امری مشترک بین زن و مرده و بر علیهش به مبارزه برنخواسته بود. و جایی که تو بیانیه اشاره میشه به اینکه ما بیایم ارتقا بدیم سطح فرهنگی زنان رو، سطح آگاهی زنان رو، به دلیل اینکه بتونن به مشاغل بالا رو بیارن در جامعه، منصور حکمت اینجا نقد خودش رو میاره و میگه هیچ احتیاجی نیست به بالا بردن سطح ارتقای فرهنگی زنان. اگه زنان در سطح پایینی نگه داشته میشن، این بسیار طبیعیه که نظامی که درش زندگی میکنن سود میبره. نظام سرمایه‌داری نه به دلیل اینکه مشخصا با جنس زن در ستیزه، به دلیل اینکه از پایین نگه داشتن زن سود میبره، از خونه بودنش و بازداشتن زن از روی آوردن به شغل‌های بسیار کلیدی، به مطالعه، به خوندن ریاضی و و وادارش میکنه و اطلاعات پایین وادارش میکنه که به شغل‌های حقیر و پایه با دستمزد بسیار کم نگه داشته بشه. و ما سعی میکنیم سیستمی رو به وجود بیاریم که امکانات برابر تحصیلی در اختیار زن و مرد قرار بگیره و زن درش عقب نگه داشته نشه، به جای اینکه این مسئله و مشکل رو فرهنگی بدونیم. و این کلاس‌های طبیعتاً فرهنگی و آموزشی و سواد آموزی مشکل ما رو به هیچ وجه حل نخواهد کرد. یکی دیگه از پوینت های بسیار ظریف بیانیه در مورد سقط جنین بود. میگه تا اون زمان چپ ها در مورد سقط جنین مسئله رو دقیقا نگرش فمینیستا رو قبول داشتن در مورد سقط جنین. نظری که منصور حکمت داره، ایده کمونیسم کارگری داره، بسیار ظریف و انسانگراست، تا جایی که میگه من پرنسیپن به عنوان یک کمونیست با سقط جنین مخالفم و اون رو شنی میدونم. میگه جنین یک پتانسیل انسانی است، خودی که روی تخت پرش خودش قرار گرفته و مطمئنم زمانی میرسه که انسانها درست مثل همین دوره که اگه برای کسی تعریف بکنی بگی دورانی سر آدما رو جلوی شیر مینداختن و باعث خنده اطرافیان میشد و هیچ احساس شنیع بودن این عمل به آدما دست نمیداد، و اکنون در هیچ جای دنیا استبدادی ترین حکومت هم تصور این که سر انسان رو از بدنش جدا بکنن و باعث خنده دیگران بشن تصورش غیر ممکنه. میگه مطمئنم دورانی خواهد رسید که انقدر انسان، نفس وجود انسان با ارزشه، نفس هم خوابگی با ارزشه، که برای همیشه سقط جنین به فراموشی ها سپرده میشه، مگر در موارد ضروری، مگر و ازش یاد میکنن که در این دوران انسان هایی بودن که کمونیست هایی بودن که برای نفس انسان ارزش قائل بودن و علیه سقط جنین بودن. به جای دفاع از سقط جنین، جامعه ای رو تلاش برای انقلاب، برای تغییر جامعه، برای رسیدن به آرمان های انسانی که درش انسان با ارزشه، بچه رو محصول جامعه، بچه رو متعلق به جامعه میدونه، ساپورت روانی، عاطفی، اقتصادی همه جانبه از مادر میکنه و به جای این تلاش میکنیم برای مبارزه با همچین جامعه. هرچند منصور حکمت این سوء تفاهم نشه، سقط جنین رو ممنوع نمیکنه، ولی در نفس خودش به عنوان یک پرنسیپ کمونیستی ازش دفاع نمیکنه و به نقدش میکشه اون جامعه رو که انسانی رو که نیازمنده از بین میبره فقط صرفا به دلیل نیازمند بودنش و این عمل رو برابر میدونه، درست مثل کارگری که جلوی کارخانه کشته میشه. میگه اون کارگر برای نیاز امروزش کشته میشه و اون بچه برای نیازی که فردا خواهد داشت. تا اون زمان چپ در قبال این مسئله سکوت کرده بود و همون نظری رو داشت که فمینیست ها داشتن. و مسئله بعدی در مورد تجاوز جنسی، اینجا هم باز شکستن یک تابوی دیگر رو میبینیم که منصور حکمت اون دوران انجام میده و رسماً ازش دفاع میکنه. میگه تجاوز جنسی رو فقط به عنوان یک تجاوز به زن در حیطه خارج از خانواده قلمداد نمیکنه. تجاوزی که رسما در محیط خانواده انجام میشه و زن سکوت میکنه در مقابلش به هر دلیلی، به بنا به موقعیت ها و منفعت های مختلف حال از حرف زدن در موردش سر باز میزنه، اینم باز میکنه، این تابورم میشکنه و میگه اخلاقیات ارتجایی که تمکین زن رو به صورت قوانین رسمی خانواده به رسمیت میشناسه و تحقیر و خفت بر زن اعمال میکنه، باعث میشه که ما اصلا دسترسی به آمار تجاوزهای جنسی که در حیطه خانواده به زن میشه نداریم و گزارش در این زمینه نمیشه. و در این بیانیه مطلبی رو که تصویب میکنه اینه که تجاوز جنسی در هر شکلی جنایت سنگینی محسوب میشه و برای آن کیفر سنگینی در نظر گرفته میشه. زنان قربانی باید به راحتی به دستگاه قضایی دسترسی داشته باشند و هر نوع تحقیر و اهانت در جریان دادخواهی ممنوع است. قربانیان این جنایت باید مورد حمایت قانونی، پزشکی و روانپزشکی قرار بگیرند. اینا نکاتی بود که و نکات بسیار ظریف دیگه در این بیانیه که برای اون سالها بسیار و هنوز هم من فکر میکنم به عنوان یک فعال حقوق زن برای نسل‌های بعد هم مدرن ترین و انسانی ترین قوانینی هستش که زن میتونه از ابتدایی ترین و عالی ترین حقوقش برخوردار بشه و مثل یک انسان برابر با مرد در جامعه زندگی بکنه. این بیانیه در سالهای بعد به صورت برنامه حزب در دنیای بهتر خیلی کاملتر میشه. حزب کمونیست کارگری اون دوران و به نمایندگی منصور حکمت اولین جریانی بود که با دقت و ظرافت مطالبات و خاص و حقوق زنان رو بند به بند در رأس کار جامعه میذاره و مطرح میکنه به صورت یک پلتفرم. به تمام جنبه های بی حقوقی زن به هیچ کم و کاستی اشاره میکنه و حتی میگه ما میتونیم جامعه رو عوض بکنیم. کسانی که علیه این مسئله هستن و میگن جامعه‌ای که ما در باش روبرو هستیم یک جامعه با پیشینه چند هزار ساله مذهبی و سخت میتونیم تغییرش بدیم، اون فرهنگ ها قوی تره و و، میگه ما قوانینی رو وضع میکنیم و براش ساپورت هایی میگیریم که در مقابل هر نوع مردسالاری، در مقابل هر نوع زن ستیزی حمایت بکنه از زنان، رسماً ضامن اجرایی فعالیت های اجتماعی زنان میشیم در عرصه های مختلف و علیه اوباش وای میسیم، علیه عقب موندگی هستیم و همون کاری میکنیم که امر رهایی زن به صورت یک امر پذیرفته شده چنان به رسمیت پیدا بکنه که کسی که تخطی بکنه از این قانون، از به رسمیت شناختن امر رهایی زن، درست مثل کسی که جلوگیری میکنه از رسوندن یک بیمار به دکتر، درست مثل کسی که اختلاس دولتی میکنه، درست مثل کسی که حق دیگران رو ضایع میکنه مجرم شمرده بشه. میگه ما امر رهایی زن رو تا جایی به رسمیت میشناسیم که اگه زنی جلوی تحصیل کردن زنی گرفته بشه، اگه به اجبار پوشیدن لباسی به زنی تحمیل بشه و هزاران اگرهای دیگه که همه زنان با تمامی بندهای وجودشون حقارتش رو احساس کردن بخواد در جامعه اجرا بشه، ما علیهش وای میسیم و با مجرمینش برابر با قانون برخورد میکنیم. اینجا مختصرا دوست دارم اشاره بکنم به سرتیتر پلتفرمی که به عنوان برنامه حزب و دفاع از حقوق زن مطرح شد. یکی اعلام برابری کامل و بیقید و شرط زن و مرد در حقوق مدنی و فردی و لغو فوری قوانین ناقض این اصل. دو، تأمین فوری برابری کامل زن و مرد در شرکت در حیات سیاسی جامعه در سطوح مختلف. سه، برابری کامل حقوق و موقعیت زن و مرد در خانواده، لغو امتیازات مرد به عنوان سرپرست خانواده و برقراری حقوق و وظایف برابر در رابطه با تربیت و سرپرستی فرزندان، اعمال کنترل و مدیریت دارایی‌ها و امور مالی خانواده، وراثت، کار خانگی، انتخاب محل سکونت، طلاق، سرپرستی کودکان در صورت جدایی و تقسیم اموال خانواده، ممنوعیت تعدد زوجات، ممنوعیت صیغه، ممنوعیت تحمیل کار خانگی به زنان در خانواده. 4، برابری کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادی و اشتغال حرفه‌ای. 5، لغو کلیه قوانین و راه و رسم‌های دست و پاگیر و عقب مانده اخلاقی، فرهنگی، ناموسی که نافی استقلال و اراده مستقل زن به عنوان یک شهروند متساوی الحقوق است. و آخرین مورد، تلاش فشرده و مستقیم نهادهای دولتی علیه فرهنگ مردسالارانه و ضد زن. در کنار کارهای تئوری که منصور حکمت انجام داد و میتونه راهگشای زندگی میلیون ها زن در اقصا نقاط این جهان بشه، کارهای بزرگی کرد غیر از دورانی که در صف پیشمرگان کمله بود و دفاع کرد به عناوین مختلف از حقوق زن، از شکستن تابوها. کمپین‌های مختلفی هم در خارج از کشور، برای اولین بار کمپین دفاع از حقوق زنان به نمایندگی ثریا شهابی که دیگه از ایده‌های منصور حکمت بود، و ایده فدراسیون هم یکی دیگه از ایده‌های منصور حکمت بود که تلاش می‌کرد که حقوق پناهندگی سیاسی رو برای هر زنی که از ایران میاد بیرون به عنوان اینکه زن، نفس زن بودن در جامعه ایران جرمه، به رسمیت شناخته بشه. و یکی دیگه از مواردی که به عنوان یک شاهد عینی دوست دارم راجع بهش حرف بزنم، به عنوان فعال حقوق زن در اون جامعه، تأثیر منصور حکمت و ایده های کمونیسم کارگری رو بر جنبش زنان، اون چیزی که خودم با همه وجودم لمسش کردم. من نمیدونم حتی دورانی که با شاملو بودم و رفیق کوروش ازش حرف زد، با شاملو آشنا بودم، نمیدونم اگر کمونیسم کارگری منصور حکمت نبود بر سر پتانسیل عظیم آزاد جنبش زنان، جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی، بدون اون ایده ها، بدون اینکه صف خودش رو جدا بکنه از فمینیست های ملی مذهبی و لیبرال ها، بدون اینکه این صف رو بکشه، مرزبندی رو به رسمیت بشناسه و هیچ توهمی نداشته باشه به اینکه در چارچوب جمهوری اسلامی هیچ حقوقی برای زن به رسمیت شناخته نخواهد شد، من نمیدونم چی به سر این جنبش می اومد. و قطعا ما هم می شدیم بخش دیگه ای از فمینیست هایی که برای ابتدایی ترین حقوقشون و دست به دامن فلان و بهمان، آیت الله خوشخط و خال و سبز و سیاه و سفید میشن. اینها یکی از تأثیرات بزرگی بود که منصور حکمت رو جنبش زنان در جامعه ایران داشت و در تقابل این مرزبندی و جدا شدن صف ما از صف فمینیست هایی که حاصل شرایط دیگه ای بودن و علیه خط منصور حکمت، علیه ایده های کمونیسم کارگری در این تقابل بود که کمپین های بزرگ و بسیار مدرن و 8 مارس های چنین درخشانی که اگه تاریخ مبارزات زنان رو بخوایم ورق بزنیم در دو دهه گذشته بدون گذشتن از اونها و بدون و چشم پوشی از اون خواست و مطالباتی که زنان در اون جامعه مطرح کردن، جنبش زنان در جامعه ایران چیزی نیست، چیزی ازش باقی نمیمونه. جنبش زنان در جامعه ایران میشه جنبشی که صرفاً به یک حق طلاق راضیه، صرفاً به یک حق ادامه تحصیلی راضیه و خواستهای بسیار آبکی که هیچ نه فقط پایان نمیده به این فلاکت و بدبختی که بر سر زنان حاکمه، بلکه ادامه میده و به شکل‌های مختلف دوباره زن تحقیر میشه در اون جامعه. بحثم رو خلاصه میکنم و با این پایان میدم. امیدوارم تونسته باشم گوشه ای از اون گوشه بسیار کوچکی از تاثیر منصور حکمت بر جنبش زنان رو به صورت عملی در جامعه ایران بیان کرده باشم. در ما عملا در جامعه ایران نه دسترسی به تریبون داشتیم به عنوان جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی، به عنوان مدافعین واقعی حقوق زن، به عنوان کسانی که خط فکری منصور حکمت و ایده های کمونیسم کارگری رو قبول داشتن. فقط تنها پشتوانه ای که داشتیم این آرمان ها و اون پلتفرم برنامه حزبی که گفتم بود. خارج از اون چیزی نداشتیم. جریان های مختلف زنان در جامعه ایران تریبون داشتن، ساپورت های مختلف داشتن، ولی علارغم اونها تجربه هایی که ما داشتیم و اون چیزی که واقعا با خود جامعه، با نفس جامعه میتونست مچ باشه، گواهش چند هزار شرکت کردن انسان های آزادی خواه در مراسم های مختلف 8 مارس و شنی شمردن اعدام شهلا جاهدها که قربانی همون صیغه‌ای که منصور حکمت شنی میشمردش و ممنوع اعلامش میکنه در جامعه آینده، فقط به یمن اون ایده کمونیسم کارگری و پشتوانه یک کسی مثل منصور حکمت و رهبران برجسته این جنبش بود که تونستیم صفمون رو جدا بکنیم و الان برسونیمش. متشکرم از صدر و گوش دادن.